هستش که ما یکی از مشکلاتی که واقعا توی این مملکت داریم اینی که علت این که چرا به فرهنگ فکر نمی کنیم، چون متاسفانه به چیزای دیگه داریم فکر میکنیم و این چیزای دیگه انقدر ما رو زدن، یعنی زدگی فکری داریم توی مسائل مختلف دیگه که فرصتی برای هنر باقی نمونه.
این اولویتامون تغییر
کرد، تغییر کرد،
بیرون روت فرشته در آید.
واقعا نقل قوله که میگن اگر هنر نون زندگی نباشه ولی نمک زندگیه، و ما متاسفانه این نمک رو از مردم گرفتیم، این شیرینی و حلاوتی که باید مردم داشته باشن گرفتیم و درگیر یه سری مسائلی ملت هستن که واقعا جا داره که در واقع از مسئولین بطلبیم که اولویت بیشتری واقعا همجور که اساتید فرمودن به مسئله فرهنگ بذارن. مطمئن باشن اگر ما مشکل فرهنگی مملکت رو حل کنیم بقیه مسائل حل خواهد شد.
حتما همینجوری.
یک بی‌توجهی اینجا من بهش اشاره کنم، پیرو فرمایش استاد بزرگوار اون نمی نست که بعد از سالها تلاش در مجلس، در بالاترین مقامات قانونگذاری برای خرید آثار هنری یک بودجه بسیار ناچیزی، بسیار بسیار ناچیزی، 5,000 مثلا فرض کنید بودجه کل کشور رو در نظر گرفتن، یا یه رقم بسیار ناچیز.
بله
الان 10 هست که در بوته تعویق
0.6%.
یک رقم بسیار میگم ناچیز که در سال مثلا شاید کلا 5 میلیارد نشه، 10 میلیارد نشه، اینقدر ناچیزه.
استاد من فکر می‌کنم
کل هنرهای کشور خرید بکنن و مسئول متولیش هم معلوم شد، ولی متأسفانه تا امروز کوچکترین قدمی برداشته نشد.
ما بس بهتر همونجوری که استاد گفتن نظرمون به بازار باز به همت مردم باشه، یعنی برگزاری حراج‌های داخلی به نظرم میتونی راهگشا باشه برای اینکه ما بتونیم. حالا حراج که میگی منظور نه اینکه حالا باز یه سلبریتی بره اون بالا یه چکش دستش بگیره، بله. فرمال فرمت‌های قلب چکش بزنه، بله. یه اثر غیر واقعی که آقای مدیری هم در مهران مدیر در سریال هیولا خیلی به واقع، یعنی علی رغم اینکه تخصص هنر تجسمی نداشتن ولی واقعا اون چیزی که ایشون تو هیولا نشون داد ما با عنوان متخصصین حوزه هنر تجسمی میگیم این واقع بود،
درک کردیم که
یعنی فروش یه قلیوان قهوه رو چای می روی اثر ریخته میشد، میگه اثر رفت بالا قیمتش، نه حراجایی به معنای واقعی کلمه با قیمتهای پایین در محلات مختلف شهرداری ها میتونن خیلی راهگشا باشن. یه اتفاق خوب دیگری هم که افتاد من به نظرم خیلی اتفاق خوبیه، برداشتن یا حذف روادید برای چینی‌ها برای سفر به ایرانه. اینه من به نظرم با توجه به سابقه‌ای که چینی‌ها در خرید آثار هنری ایرانی دارن به خصوص تو حوزه خوشنویسی بازم به نظرم میتونه خیلی کمک بکنه. راهکار اساسی
یعنی حصار بدیم به فرهنگ، اگر کسی میخواد روادید فرهنگی برای خرید آثار،
نه نه اصلا روادید قرار برداشته بشه، یعنی برداشته شده
کلی؟
یعنی چینی‌ها پیش بینی شده از تا 2 آینده بیش از 2 میلیون نفر، چون میدونیم به هر 4 نفری که در روی کره زمینه 1 نفر چینی هست، بله. و این آمار خیلی بالاست و جزو نخستین اقتصادهای دنیاست چین و میتونن این کار بکنن و که ایران هم کشور ارزش
عکسش هم مقدوره.
بله
من خودم شاید سالهای سال قبل 30 سال قبل 30 خورده این سال قبل توی پکن نمایشگاه گذاشتم.
ماشاءالله باشه
ماشاءالله. نمایشگاه که آثار کتب خطی بود و آثار خوشنویسی بود همسال اینها، خب برای اونا ناآشناست، باید ما ابتدا هم بریم و در دنیای فکری اونا حضور پیدا بکنیم و این خاصگاه‌های ذهنیشون رو پیدا بکنیم، بیایم تبدیل کنیم به اثر هنری، بعد منتقل کنیم به اون کشور. این خودش یک راهی است که مطمئن‌تر از این که اونها با مراجعه کنن.
حالا اون اتفاق افتاده دیگه،
آره اون اتفاق افتاده که روال خودش رو پیدا می‌کنه. ولی اینی که من عرض می‌کنم، چون ما هنوز از ایران هیئت‌های فرهنگی کارشناس کاربلد برای این نوع ارتباط هنوز ما نفرستادیم اونجا، شاید اولین نمایشگاهی بوده که اونجا من نشیدم تا نمایشگاه
کتاب. کاردارهای فرهنگی ما در سفارتخانه من نمیدونم چه کار میکنن
اصلا. ببخشید همت گذشتگان ما توی این مسیر بیشتر از ما بوده.
حتما هم.
من مستاق میارم،
بله بندم دارم
مثلا. ما نقوش اسلیمی تذهیبی که در واقع اسلیمی خطایی و تذهیبمون شاید مثلا یکی از شهرهای چین که مثل این که مسلمان نشین هم مثلا اتفاقا این دهن اجدری و این اسکیمی ها که میبینید یه جورای ما یه مشترکات این شکلی به اونه داریم، یعنی زمانی که اون جاده ابریشم و اینا بوده در واقع اونها وارد اینجا شده یا از اینجا به اونجا منتقل شده، میدونید بیشتر از اونجا وارد اینجا شده که ایرانی با توجه به ذوق و سلیقه‌ای که داشتن، همونطور که میدونید مثلا ما خط کوفی رو از مثلا کشورهای عربی وارد کردیم و تبدیلش کردیم مثلا به 10 تا خط دیگه.
بله.
با توجه به ذوق و سبک ایرانی ها اون رو ظریفش کردن، تبدیل شد به هنر تصحیب و فلان و چیزهای دیگه. ولی موضوع اینه که احساس میکنم اون گذشتگان رو انگار همتشون توی رابطه بیشتر بوده.
سال 80 یه همایش بزرگ برگزار شد، مکالمه گفتگوی اژدهای چینی و سیمرغ ایرانی.
ببینید
من دانشجو بودم یادم، یعنی ما هر چی داریم جلوتری داریم
متاسفانه داریم دور میشیم.
بله. ببینید داریم دور میشیم و اتفاقا با توجه این همه با توجه به این همه رسانه دیگه نمیدونم ارتباطات دیگه این خیلی باعث اتفاقا بهتر اتفاق بیفته. ولی احساس میشه که این انگار کمتر اتفاق افتاده.
مثلا ما انگار در یک لاک دفاعی نشستیم و داریم پذیرا میشیم هی. یعنی بله. میزان تولید و توسعه ما و اثرگذار ببین برگزاری گفتمان بزرگ من یادمه چقدر آدم از چین اومدن. تازه سال 80 یعنی 18 سال پیش چین به این جایگاه نرسیده
بله.
بود.
بله. بله.
نرسیده بود. بله. ولی بسیاری از پژوهشگراشون اومدن در همین من یادم تالار وحدت اگر اشتباه نکنم سخنرانی هایی میکردم و چقدر جذاب بود براشون این که این اژدها سمبل باروری میاد در فرهنگ ایرانی و سمبل خصم میشه.
اشتراکات دارن
اصلا
از در اسطوره شناسی
ببینید این موضوعی که
در تمام فرهنگ های منطقه ما حضور داره حالا هر جا به نوعی
از این موضوعی که حالا راجبش داریم حرف میزنیم و برمیگرده به اون بحث فروش. حالا آدم احساس میکنه اگه تو بحث داخل این موضوع بخواد پیگیری بشه با توجه به اینکه اتفاقاتی هم افتاده هممون میدونیم، ولی چون این یه کانال مشخصی نداشته، مثلا متولی مشخصی نداشته، در واقع میشه گفت مثلا یه گروهی تصمیم گرفتن این کارو بکنن که اصلا سابقهش هم هست.
بله.
که مثلا فلانی و فلانی و فلانی بله. تصمیم گرفتن این حراج مثلا تهران رو را بندازن، حراج فلانجا رو را بندازن. یه کانال مشخصی وجود نداره انگار، یا مثلا توی وزارت ارشاد انگار تعریف نشده موضوع،
مسیر معقولی نداره،
معقول نداره. به همین دلیل اون چیزی که شما جسارت هم میگین اتفاق نمیافته، یعنی اون حراج با قیمت پایین برای اینکه همه این مردم بتونن درش مشارکت داشته باشن، چون اونجا سودهای کلان مد نظره و چون افراد خاصی هم و بدون یه قانون مشخصی پیگیر ماجران، خب قاعدتا اونجوری که خودشون میخوان هدایت میکنن و اونجوری که اونها میخوان، یعنی که مثلا از یه سری از افراد شاخص که بدونن مثلا اسمشون هست یا مثلا برندن، و حتی ما شنیدیم گاهی بعضی از این گالری‌ها مثلا اجازه برگزاری نمایشگاه به فلان شخصی که یه خورده مثلا تازه کارتر است ولی کارش بسیار خوبه نمیدن، چون اصلا براشون این اهمیت نداره که این کار خوبه، براش این اهمیت داره که اسم کیه. دقت میکنید؟ بعد میبینن آیا اون اسمو میتونن بفروشن یا نه، یعنی سوده باعث میشه که اصلا ما به اون هنره توجه نکنیم.
شما تو گالری تراز اول تهران یک نمایشگاه هنر سنتی درجه یک به من نشون بدید، امکان نداره. اگر اون خوشنویس هم داره کار میکنه الان کرده، اون آقای ایکس که دیدین دیگه کشیده های دیتیلی از این کشیده یه آورده انداخه تابلو نقاشی 4 متر در 5 متر که من یه بار دیدمشون تو نمایشگاه، گفتم آقا حیف اون نسلی قشنگ که شما مینویسید نبود که شده این کجا نون بخورم. یعنی این فاجعه است، یعنی این اتفاق خیلی وحشتناکیه. یا نقاشی پشت شیشه، استاد نقاش شما بفرمایید.
بله من فکر کنم به خاطر اینکه یه جنبندی داشته باشه، من داشتم گوش میدادم، اتفاق خوبی که تو زمینه یه خط هست اینه که انجمن داره.
احسن.
خیلی خوب،
خیلی هم انجمنمون بزرگه،
خیلی هم بزرگه. بله. من اخویم نقاش و خطات هم هست و جزء انجمن شما هم هست، آشنا هستم به جورایی از دورا دور، ولی فکر میکنم ما یه مشکلی داریم تو زمینه کالاهای هنری از جنبه تابلوها، حالا مصنوعاتی که درست میشه، و اونم بحث اصالت هست، بحث ارزش گذاری هست. به نظر من حالا شما که حالا بعضی از حالا هنرهایی که انجمن دارن که خیلی خوبه، اگر این اتفاق درش بیفته که من پیشنهاد من البته ها که بتونن کالاها رو شناسنامه دار کنن، معلوم باشه این کیه، نه دیگه مشکل اون بحث چاپی پیش میاد، نه مشکل این که در واقع کپی کاری ها پیش بیاد، و بعد از این مجرا اینا برن داخل یک نمایشگاه، هم باعث ارتقای جایگاه اون انجمن خواهد بود. حالا انجمن خط به طور مثال ها، ما خودمون هیچ انجمنی نداریم، مثلا انجمن نقاشان پشت شیشه به اون صورت نداریم، مثل انجمنی که شما دارید، حالا گروه های شروع کردن، ما یه انجمن هایی در حال تشکیل داریم، ولی به نظر من این انجمن ها باید تشکیل بشن، ارتقا پیدا بکنن تا جایی که مهر اونها سرتیفیکنت باشه، مهر اونها تایید کننده اصالت و ارزش یک یک موضوع هنری باشه. حالا وقتی این اتفاق افتاد لازمش فقط یه حمایت بیرونی هست. خب دولت میگه خب باشه من نمایشگاه براتون درست میکنم، حراجی براتون درست میکنم، ولی من نمیدونم این تابلو که دارین اینجا میفروشین اصلا چقدر ارزش داره، چجوری ارزش گذاری بشه، رتبه بندیاتون به چه صورت هست. به نظر من اگر این اتفاقات تو انجمنها بیفته، و الان خیلی از انجمنهای هنریای خارج اینقدر در سطح بالایی قرار گرفتن که شما مثلا برای یک گواهی اونها خواستن خیلی بودجه کلونی بدید، یا برای تایید یک مجموعه هنری از اون انجمنها نظر میخوان. ولی ما این جایگاه رو برای انجمنهای خودمون فعلا من ندیدم که انجام بشه که یک اثر هنری پشت یک شناسنامه داشته باشه که کاملا مشخص باشه افتاده به چه صورت.
انجمن خوشنویسان، شما چیزی که فرمودید، ما چون همطور که میدونید انجمن خوشنویسان ایران شاید یکی از به اصطلاح تشکل‌های بسیار منسجم صنفی و انجمنی هنری در واقع مملکت، یعنی با اون همه اعضا اصلا ما در واقع میشه گفت یه وزارتخونه و یه اداره خیلی خیلی محکم و قویم. اتفاقا این توی انجمن خوشنویسان تا حدی اتفاق افتاده. اخیراً یه سایتی رو در واقع دوستان رو اندازی کردن با اسم آرتینو که توی اون اتفاقا اصالت سنجی هم میشه. ما البته این کار هنوز به اون صورت شکل و
ساختار
کلی پیدا نکرده، هنوز ریز نشده و مرتب نشده، ولی شروع کرده که ما این کار رو داریم انجام میدیم. اصلا تو بحث خوشنویسی ما از این جهت اتفاقا مشکلمون داره حل میشه، چون بخش حقوقی ما هم سفت و سخت پشت ماجرا واشساده و اصلا اتفاقای بدی که مثلا توی این مسیر اگر بیفته رو جلوشو میگیره. ولی خب این چیزی که شما میفرمایید درسته تو سایر شاخه ها. خب فرض کنیم مثلا نقاشی به اصطلاح
پشت شیشه
و چیزی که مد نظر هست، یا هر رشته هنری دیگه‌ای که انجمن نداره، حالا اون سابقه رو هم نداره که اون تشکیلات به وجود بیاد، کی باید کمکش کنه که این انجمن صنفی خوب شکل بگیره، پا بگیره، مثلا یه چیزی بشه مثلا انجمن خوش.
شما تو حراج قاسی اثری بخری بدونی از اصالتش مطمئن باشی.
دقیقاً میدونی حالا این نیاز به چی داره؟ نیاز به کمک داره دیگه.
یه تکمیلی بگم در پاسخ به فرمایش جناب استاد نقاشی که من مسئول یک نمایشگاهی بودم در 20 سال پیش تقریبا در برونه ای. برونه ای کشوری میدونید که کشور بسیار کوچیکیه در مالزی، در درون در حقیقت حیطه سرزمینی مالزی قرار گرفته، 200,000 نفر جمعیت داره. با از این جنبش میخوام بگم مهمه که فرمایش شما هم هست که با تعیین بازار هدف، همونطور که فرمودید به چین ببریم یا از چین بیان بخرن، با تشخیص این که در اونجا چه آثاری رو با چه شرایطی قابلیت انتقال هست و فروشش، من به نوبه خودم با توجه این که مختصری آشنایی داشتم و با دوستان کارشناسم مشورت کرده بودم، به یک خانومی که کار ویترای میکردم، این نزدیکی به کار شما نزدیکی های اجرای عملیاتی دارید تو این قسمت بایشون، 120 اثر ویترای رو من همراه کردم و بردم برایشون به برونه. باورتون میشه که از 120 ما یک گوشه یک سانتیش نتونستیم برگردونیم.
آفر.
همه آثار بلا استثنا فروش رفت، در حالی که این بنده خدا میگه من ماهی دو تا کار تو ایران نمیتونم بفروشم.
الان سال یکی نمیتونه.
خب چرا نباید ما سیستم و ساختاری حمایتی در ایران داشته باشیم که پیدا بکنه هنرمندایی که قابلیت دارن آثار رو در شکل کلانش تولید بکنن،
مثلا توانایی ارائه ندارن،
حمایت ندارن، دستور ندارن،
من که دلالی بکنه
خود خیلی اصلا آفرین. پس سازمانهایی لازم است که مسئول باشن، مأمور باشن که آثار هنری ایرانی رو
آقا یه مصاحبه دست ببرن، راحت میرن پیدا میکنن،
چندین میلیارد بهش میدن که من نمیدونم چرا هنرمند باید دنبال فروش اثر خودش و سر به بیابون بگذاره.
بله، به حراجی ها امروز به نظرم یه بخشی از وظیفه خودش این دونسته که بتونه یه ارتباط مستقیم بین هنرمندان و بازار ایجاد بکنه. یعنی حراج در دنیا کارکردش اینه که یعنی قراره که هنرمند رو بازار متصل بکنه، با این پیش فرض که هنرمند بیزینسمن نیست، تاجر نیست. آیا این بحث حراجی که در کشور ما اخیراً شکل گرفته به نظر شما اسات بزرگ، حالا هر کدوم که فکر می‌کنید سریع‌تر می‌تونید راجع به این مسئله بپردازیم بهش، مثبت ثمر بوده، مثبت بوده، یا اینکه نه نبودن شاید بهتر باشه؟
اونم اینه که ما توی بخش توسعه هنر و مارکت بازار، در حقیقت بازار فروش هنر، نوپاییم. ما کشوری هستیم نگاهمون سنتی است، مدرنیته داره ما رو تبرق میکنه، هنوز در ابتدای راه هماهنگی در این بخش با دنیا، در ابتدای این ارتباط هستیم، داریم مشق میکنیم به نوعی. این حرفایی که ما میدانیم برای پیدا کردن اون راه هاست که سریعتر این مسیر سختی بشه. پس ما در کشور زندگی میکنیم که مدیریتی برای برگزاری این نمایشگاه این چنینی، بازار فروش این چنینی در حد جهانی، خب طبیعی است که نه ساختارشو داشتیم نه میشناختیم، داریم الگوهای محدود به خودمون رو برمیداریم، میخواییم اینجا پیاده بکنیم
که
اما نه با اون بنیادهای ساختاری که حمایتاشون چگونه است، چند ساله، چندین ساله، یک قرنه دارن کار میکنن، تا به حال یک کار خلاف تو صورت نگرفته، یک رابطه آنچنانی درش نبوده. شناسنامه جهانی هنر است. امروز اگر یک فرض کنید گالری داری در یک جای دنیا یک امضای پای یک اثر میگذاری که آقا اینو من در تاریخ فلان فروختم، چرا؟ چون روی اعتبار سرمایه‌گذاری کرده، 100 ساله، 200 ساله، 300 ساله در خانواده‌اش این قاعده شده. در کشور ما این نیست اصلا، همچین نظام شناخته شده نیست.
من هم عرض داشتم، من عرضم اینه که وقتی یک گالری دار یک اثر رو میفروشه، سندی باید رد و بدل بشه اصلا.
بله.
که این هم اول یک مجموعه مثل انجمن صنفی اون رشته هنری اون رو تایید کرده، بعد گالری دارم تاییدش کرده، خب این ارزش افزوده خیلی بیشتری برای اون فرد که
سند اصالت،
سند اصالت داره، سند
کلا مرسومه تو قبل دیگه تابلویی که حالا انداختن به عربستانی ها که فیک بود کار داوینچی، ولی باز سند به جناب ملک سلمان یک سند فیکی دادن که
بله.
که دلش گرم باشه به اون.
همین اتفاق همین که میگم تو آرتینو تقریبا افتاده، یعنی من همونجا کار فروختم و اتفاقا سندش هم امضا کردیم.
بله، بله.
شناسنامه‌ای که واسه حتی اثر انگشت هم روشه مثلا.
البته تو خوشنویسی خیلی راحت‌تر میشه پیادهش کرد، به خاطر اینکه هم قیمت آثار زیاد بالا نیست، هم خوشنویسی یک هنر خانوادگیه در فرهنگ ما.
بله. این خیلی این چارچوبش خیلی مشخصه.
بله، این
برای هنر آزاده،
ولی میشه
تنوع. وقتی بحث نقاشی خط میاد یه خورده موضوع تغییر.
بله. بله. نقاشی خط که همون خطاشی خودمون که اصلا
با همین اسمش مخالفه.
آره. ولی باز خوب فروخته، حالا به قول اون آقا تو سریال میگه خدای تومه. خیلی خوب.
یه نکته باید در نظر بگیرین، جهان جایگاه عرضه و تقاضاست. وقتی نقاشی خط میفروشه چرا نفروشه؟ خب یکی هم دوستش داره، یعنی واقعا من خودم وقتی میرم برام جذابه و به نظر من هر هنری جایگاه خاص خودشو داره و وقتی متقاضی هست باید تولید بشه و به نظر من تا جایی که میشود باید امکان فروش آثار هنری برای هنرمندان تسهیل کرد، حالا به هر شکلی که شده
ممکن،
از لحاظ اینکه مالی کمک بشه، از لحاظ جا کمک بشه.
تو ژاپنی هم الان انیمیشن ها 40 سال پیششون نفروشن.
بله،
شاید خودشون نگاه کنن به انیمیشن ها 40 سال پیششون خنده شون بگیره، ولی اون وقت اشباع فروختن.
بله،
ما خوشبختانه کشور حوزه خلیج فارس خدا خیرشون بده کلی از آثار نقاش خط ما رو خریدن و این به قول استاد اتفاق خوبی.
ببینید ببخشید، مثلا مردمی که حالا درست ما خوشنویسی جزء فرهنگ ماست، یعنی کسی که خوش خط باشه مورد احترام توجه میشه، همه اینا رو میدونیم، ولی وقتی مردم عام من به موضوعی به اسم نقاشی خط اهمیت میدن، نمیگیم که این کار خوشنویسی بی ارزشه، قاعدتا تو ارزش‌های جهانی تو موزه های بزرگ دنیا نقاشی خط ما اونجا نیست، ولی خوشنویسی های میرمات هست. دقت میکنید این قسمت خیلی با ارزشه، ولی برای اینکه مردم من به این فرهنگ نزدیک بشن و اون چیزی که هستالی میفرمایید اتفاق بیافته و اقدام به خرید بکنم و مثلا توی حراجه با قیمتایی که به صلاح برای مردم این توانایی وجود داشته باشه، خب چه اشکالی داره که مثلا من از نقاشی خط شروع کنم، به خاطر اینکه رنگ داره، فرم داره، عمق و بعد داره،
خب آره
بله زمان جهانیه. بعد آدم عام اتفاقا با اینم ارتباط بهتری برقرار میکنه. چون بحث نقاشیم که من گفتم با اون بحث خطاشی مخالفم اسامی، یه جایی ما با خدمت جناب استاد سبزکار بودیم با یکی از اساتید، من همین بحث هم شده بود، آخر سر جواب نگرفتم. آشنایی من و جناب استاد سبزکار از اونجا بیشتر شد. اینکه من ازش سوال کردم که ببخشید یه اثر هنری که داخلش علائم خوشنویسی وجود داشته باشه ولی شاخصه های نقاشی درش به کار رفته باشه رو بهش میگن نقاشی، حالا شما از عامل خط برای به وجود آوردن یه تابلو نقاشی استفاده کردی یا از عامل خط برای به وجود آوردن یه اثر طراحی استفاده کردی، چرا اسمش میذاری نقاشی خط؟
بله
اون اثر یا نقاشی یا طراحی؟
نقاشی قطعا.
دقیق میخوام ما واسش اسم میذاریم. واقعا اگر ما از این موضوع استفاده بکنیم، زبان جهانی رو بلد باشیم و وقتی مردم با این موضوع ارتباط برقرار میکنن چه اشکال داره من از این تاریخ به مردم نزدیک بشم، نهایتا این مردم دارای این فرهنگ بشن که اون اثر خوشنویسی هم خیلی با ارزشه.
اصلا البته من یه چیزی به شما بگم، علت این سردرگمی مردم، حتی ما منتقدام الان سردرگمی واقعا چی بنامیم، علتش اینه که بخشی از پیکره نقاشی خط توسط خوشنویسان بزرگ ما شکل گرفت. یعنی در ابتدا که اصلا استاد احسایی و استاد افجعی و غیره کسانی که ورود کردن به که خب کسانی که من یادم ما خب
تو بس نقاشی خط میفهمیم.
بله بله.
البته جسارت نشه خدمت هست داریم، من سابقه نقاشی خط رو به عصر حاضر نمیبینم، یعنی من
بله از دوره قاجار
تکیده شما بگید.
بله بله از دوره قاجار
رنگ استفاده بله. کردن تو کتیبه
از دوره قاجار. بله منظورم حالا تو اون کانتکست مدرنش بله. مثلا من خودم استاد افجعی به عنوان یه خوش استاد بختیاری به عنوان خوشنویس درجه یک میشناختم، بعد این قطعات بزرگ کار میکنم، خب دیگه اومد و این سردرگمی ایجاد شد. ولی یه نکته دیگه راجع به خوشنویسی هست که من رو دلمه باید بگم، شما دو نفر اینجا هستین، دو تا از بزرگوار خوشنویسا قبلا شما سفارش میدادین یک بیت شعری چیزی برای شما به رایگان مینوشتن و شما اینا میزدید دیوار خونتون، همسایه میامد میگفت خط کیه، خط فلانی. یه بازار اینچنین سنتی توی مارکت خوشنویسی ما بود، یعنی چون من اخویم از هست تصادف شاگرد استاد پیرشی بودم، سالها خوشنویسی میکردن، ما هم مشق نظر میکردیم کنارشون، این مرسوم بود که این اخوی ما هم مثلا یه چلیپای برای یه نفر مینوشت و همینجوری سینه هر که میامد تو خونه یه سفارش میداد، مثلا یه عددی هم شاید گاهی پرداخت میشد. این شیوه سنتی رو انجمن خوشنویسان فکری داره برای اینکه بخواد باز تقویتش بکنه. هیچ چیز زیباتر از یه بیت شعر مولانا نیست که به خط زیبا نوشته شده باشه.
ببینید این مگه اینکه به صورت انفرادی اتفاق میفته، یعنی که مثلا تو انجمن چنین ساختاری به این معنا وجود داشته باشه؟ نه، همون سایتی که گفتم به عنوان آرتینو، اونجا آثار هنری تو سایتشون هست، کسایی که بخوام بخرن اون ریختی میخرن. ولی الان با توجه به این همه استله گسترشی که پیدا کرده، قاعدتا شما یه وقت خوشنویسو بشناسید و این مثلا بهش سفارش بدید به یه کاری انجام بده، بعد تا این اتفاق بیفته دقت میکنید. ولی به اون معنا که فکر کنید مثلا یه بازار این شکلی، یه فضایی وجود داره، نه
ساختار براش قائل باشید،
نه همچین چیزی وجود نداره.
تجریش
فقط همدیگر رو میشناسه. گاهی مثلا توی اون پاساجی که اون توی تجریش طبقه ششم، اون پاساج چی اسمش هست، توی اون حالا همچین فضایی تقریبا وجود داره که مردم کسایی که بخوام مراجعه میکنن خطشون رو، یه همچین اتفاق میفته. آره دیگه، ولی اون شکلی که تو انجمن اتفاق بیفته نمتاسف.
حالا نهایی ما مختنم میشماریم جناب دکتر.
عالی
هر حرکتی بشه در مسیر رشد و تعالی فرهنگ در همه شاخه‌هاش کاری نداریم.
هممون سرباز این وطن،
هممون سرباز این وطنیم و باید که نقاط ضعف خودمون قبل از همه خودمون ببینیم.
احسن.
دوران رفعش هم الان هست که حضور داریم، فعالیم، میتونیم حرف بزنیم، میتونیم رفع مشکل کنیم، قدم برداریم.
ما سه دقیقه فرصت داریم که دوستان باید جمع‌بندی بفرمایند. به نوبت استاد نقاش بفرمایید.
البته خب جمع‌بندی ها تو صحبت ها انجام شد. من یه نکته خواستم خدمتتون عرض کنم، اینی که هر چقدر ما به هنر بپردازیم کمه و من یه تشکری میخواستم بکنم از خدمت شما و دیگر دوستان و یه تشکر ویژه میخوام بکنم از دوستان وزارت ارشاد ما. عرض کردم من هم پدر هم جد ما همه نقاش بودن و همتی انجام شده که در 22 این ماه از پدر تجدید بکنم به عنوان نقاش. برای ایشون کهولت سن دارن، تو خونه هستن و من از همینجا بهشون سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم، بسیار عالی. بله دیگه، هنر سنتی و اصل اساس در هنر سنتی رعایت ادب و چه ادبی بالاتر از احترام به پدر مادر انشالله که مانا باشن. بله بله، خدا رو شکر که همچین سرزمینی هستیم که دائم در حال تولید نوابق و هنریستی سرزمین.
منم به نوبه خودم ضمن تشکر از شما، از مدیران برنامه، از همه مردم و همه علاقمندان به هنر و فرهنگ این تقاضا رو دارم که یک دریچه کوچیکی به هنر و فرهنگ باز کنن در زندگیش. در سبدشون نمیگیم حالا بیان هر روز یک اثر بخرن، ولی ببینن که هنر مال اونهاست و هنرمند به عشق اونها اثر خلق میکنه، به هر کیفیتی شده، در هر قالبی شده، برای استفاده از این قابلیت تو جامعهشون استفاده بکنن. و دست تمام هنرمندای خوشنویس و غیر خوشنویس رو ما میبوسیم، میشستیم که این باب رو نبندن، یعنی کسی دل زده نشه از این که کار فرهنگی میکنه، کار هنری میکنه. امیدواریم همه موفق باشه.
منم عرض تشکر و سپاسگزاری دارم از شما و دوستان عزیزی که توی این مسیر قدم برداشتن و برنامه ای رو در واقع ترتیب دادن.
بله.
دیگه چون فرصتی نیست، من فقط خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم. بسیار عالی. ما هم که خیلی خوشحالیم که در خدمتتون بودیم و واقعا افسوده شد و کم نشد از عمر ما که در خدمت شما بودیم. حرفای بسیار، خواهش میکنم، بسیار حرفای خوب و دلنشینی شنیدیم و امیدواریم که این عرصه جذاب فرهنگی ما، این هنرهای سنتی ما که همیشه بار گرفتاری های مملکت رو به دوش کشید، در زمانی که شاه طهماسب صفوی نگران حمله عثمانی ها بود، سفارش به خوشنویسان و نقاشان میده برای اون نسخه سترگ شاهنامه طهماسبی برای اینکه جلوی یورش ترکان عثمانی کم فرهنگ را بگیره، تا به امروز که در این تحریم نفت که انشالله مدام باد این تحریم نفت، ما نتونیم هیچ وقتی نفت رو بفروشیم، بازم هنرهای سنتیمون میتونه کمک بکنه در صادراتش، چون این فرهنگ و این مملکت همواره در طول تاریخ زاینده فرهنگ بوده و آن چیزی که از این کشور باقی مونده و مانا شده فرهنگ و هنر. امیدواریم که انشالله ما هم بتونیم خدمتگزار این خاک پرگوهر باشیم و انشالله دینی بر گردنمون نباشه. بازم سپاسگزاری میکنم از اهالی رسانه به واسطه اینکه این فرصت رو امدادن. از حضرت گرانقدر هم تشکر میکنم، سپاسگزارم. تا برنامه دیگه انشالله، خدا نگهدار. یا علی مدد، دست هم نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. برنامه گفتگوی فرهنگی بود که تقدیم حضورتون شد. همچنان با بخش دوم برنامه ها همراه ما باشید. از تهران، شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم اگر نظری دارید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما اون رو در میون بگذارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب دوستان، در شب ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. جا داره پیشا پیش تبریک بگیم به شما و امیدواریم همه ما از سیره این امام بزرگوار برخوردار باشیم. امام حسن عسکری علیه